صفحه 66. آقا محمد خان قاجار گفت: درخواست تو را در مورد سران توطئه نخواهم پذیرفت، ولی در مورد دیگران قائل به تخفیف مجازات می شوم یا اینکه می بخشم. ولی من از تو پرسیده بودم که آیا این اشخاص را امروز دستگیر کنم یا اینکه دستگیری آنها را برای فردا بگذارم و بعد از اینکه وارد ارگ شدند دستگیرشان نمایم. دیگلر بگی ارومیه گفت: فردا بعد از اینکه وارد ارگ شدند فرمان دستگیری آنها را صادر نمایید. آقا محمد خان گفت: دستگیر کردن آنها در ارگ آسان‌تر است، زیرا نمی توانند بگریزند و نه مقاومت نمایند، اما شاید تا فردا بگریزند یا بعضی از آنها تا فردا فرار نمایند. دیگلر بگی گفت: آنها نمی دانند که شهریار ایران از توطئه‌شان اطلاع دارد و فرار نخواهند کرد. آقا محمد خان قاجار اظهار کرد: آیا تو این موضوع را به دیگری هم گفته ای؟ بیگلر بیگی ارومیه گفت: نه ای شهریار. آقا محمد خان پرسید: آیا کسی غیر از من از راز سوء قصد اطلاع ندارد؟ بیگلر بیگی گفت: نه، این راز را به هیچ کس نگفتم. آقا محمد خان قاجار گفت: فقط تو میدانی که من از راز توطئه اطلاع دارم و غیر از تو کسی از این موضوع آگاه نیست، لذا اگر شرکای توطئه فرار کنند یا بعضی از آنها فرار نمایند، من می فهمم که تو به آنها گفته ای. بیگلر بیگی گفت: ای شهریار کامکار، برای اینکه اطمینان حاصل کنید که من این موضوع را به کسی نخواهم گفت، من از این ساعت تا صبح فردا در ارک می مانم و از اینجا خارج نمی شوم تا اینکه شما تصور نکنید که من به شرکای توطئه گفتم که شما از راز آنها اطلاع دارید. آقا محمد خان قاجار گفت: من نمی خواهم که تو را تا فردا صبح در ارگ محبوس نمایم، ولی اگر کسانی که قصد دارند مرا به قتل برسانند گریختند، من می فهمم که تو به آنها گفته ای که فرار کنند، یا اینکه به آنها گفته ای که من از رازشان مطلع شدم و آنها برای فرار از مجازات گریختند. بیگلر بیگی ارومیه گفت: شهریارا، به طوری که گفتم افرادی که در این توطئه شرکت کردند یک نفر و دو نفر نیستند که بتوان اطمینان داشت که راز آنها آشکار نخواهد شد. شمار آنها زیاد است و هر یک از آنان دارای خیشاوند و دوست هست و ممکن است که یکی از آنان راز خود را با یکی از خیشاوندان در بین بگذارند تا اینکه دیگران هم اطلاع حاصل کنند. آقا محمد خان قاجار گفت: منظورم خبری است که تو به من داده ای و هیچ کس نمی داند که تو مرا از این توطئه مطلع کرده ای و چون کسی از این موضوع آگاه نیست در صدد فرار بر نمی آید، اما اگر شرکای توطئه بفهمند که تو این خبر را به من داده ای همه خواهند گریخت. بیگلر بیگی گفت: من به هیچ کس نخواهم گفت که این خبر را به شهریار کامکار داده ام. محمد علی خان بیگلر بیگی راست می گفت، زیرا اگر او به شرکای توطئه می گفت که نزد آقا محمد خان قاجار رفته و به او گفته که عده‌ای متحد شده اند که او را روز بعد به قتل برسانند، همانا که قصد داشتند که روز بعد خواجه قاجار را نابود کنند، بیگلر بیگی ارومیه را به قتل می رسانند. تا ساعتی که بیگلر بیگی ارومیه نزد خواجه قاجار نرفت و راز توطئه را برایش افشا نکرد، می توانست به آشنایان خود بگوید که از قتل آقا محمد خان قاجار خودداری نمایند. ولی بعد از اینکه راز توطئه را برای آقا محمد خان قاجار فاش کرد، نمی توانست به آشنایان مراجعه نماید، زیرا اگر می گفت که وی راز آنها را با خواجه قاجار در بین گذاشته، او را به قتل می رسانیدند و اگر به آنها توصیه می نمود که بگریزند، روز بعد آقا محمد خان قاجار خود او را به قتل می رسانید یا با مجازاتی دیگر وی را تنبیه می کرد. چون صحبت آقا محمد خان تمام شد، بگلربگی ارومیه را مرخص کرد، اما قبل از اینکه وی خارج شود گفت: امروز ظهر وقتی تو نزد من بودی، من به تو گفتم هرچه زودتر به ارومیه مراجعت کن و مشغول جمع‌آوری سربازان بشو. بگلربگی گفت: من برای اطاعت امر شهریار فردا صبح به طرف ارومیه حرکت خواهم کرد. آقا محمد خان قاجار گفت: اینک که من از این توطئه اطلاع حاصل کردم، بهتر آن است که تو رفتن خود را به ارومیه یک یا دو روز به تأخیر بیندازی تا اینکه تحقیق از شرکای توطئه خاتمه پیدا کند. بگلربگی تصمیم داشت که صبح روز بعد و در همان موقع که محمد علی خان ججق و محمد تقی خان شامبیاتی و دیگران می روند که آقا محمد خان قاجار را به قتل برسانند و در ارک دستگیر خواهند شد، وی از تبریز خارج گردد و با سرعت خود را از آن شهر دور نماید تا هنگام دستگیری و استنطاق شرکای توطئه در تبریز حضور نداشته باشد. اما دستور جدید آقا محمد خان قاجار مشعر بر این بود که وی یک یا دو روز در تبریز بماند. بگلربگی ارومیه را مشوش کرد و بعد از اینکه به ارک مراجعت نمود، باز احمد مراغی کاتب خود را احضار نمود و گفت: من چاره را منحصر به این دانستم که نزد آقا محمد خان قاجار بروم و به او بگویم که قصد دارند که او را به قتل برسانند، ولی از وی درخواست کردم که شرکای توطئه را ببخشد و آن مرد خواجه گفت که از مجازات مقصرین اصلی نخواهد گذشت ولی دیگران را خواهد بخشید. اما موقعی که می‌خواستم از ارک مراجعت کنم، آقا محمد خان قاجار به من گفت که یک یا دو روز توقف کن و این دستور مرا مشوش کرده است. احمد مراغعی پرسید: برای چه؟ بگلربگی گفت: برای اینکه دیشب من یکی از 15 نفر بودم که باید فردا صبح به اتفاق ججق و شامبیاتی به ارک تبریز بروند و بعد از اینکه آقا محمد خان کشته شد، آن دو نفر را مورد حمایت قرار بدهند و از ارک خارج نمایند. تا امروز ظهر هم تصمیم من تغییر نکرده بود و ظهر امروز بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار مرا احضار کرد و مورد محبت قرار داد، متوجه شدم که نباید آن مرد خواجه کشته شود، چون زنده ماندنش به سود من است. اگر من در تبریز بمانم، ضمن تحقیق از شرکای توطئه اسم من هم برده خواهد شد و آقا محمد خان قاجار می فهمد که من نیز باید به اتفاق دیگران وارد ارک شوم و از قاتلین حمایت نمایم که آنها سالم از ارک خارج گردند. احمد مراغعی گفت: اگر شما از اینجا بروید، آیا فکر می‌کنید که اسم شما برده نخواهد شد؟ بگلربگی گفت: اگر من اینجا نباشم و اسمم برده شود، چندان خطرناک نخواهد بود، چون آقا محمد خان قاجار فکر خواهد کرد که دیگران که گرفتار شده اند از روی کینه مرا هم دست خود معرفی می کنند که مرا دچار خشم آقا محمد خان نمایند. اگر هم آن مرد خواجه مردد شود و فکر کند که من با دیگران هم دست بودم، نمی تواند مرا با آنها روبرو نماید. احمد مراغعی گفت: از ارومیه تا تبریز راهی نیست و او می تواند برای روبرو کردن شما را به تبریز احضار نماید. بگلربگی گفت: ولی وضع من در ارومیه غیر از اینجا است. اینجا من مردی هستم غریب و تحت تسلط آقا محمد خان قاجار، ولی در ارومیه من قدرت و نفوذ دارم، به خصوص بعد از اینکه کار جمع‌آوری قشون و بسیج سربازان را به من سپرده اند. احمد مراغعی گفت: در هر حال اینک نمی توانید به ارومیه بروید، چون آقا محمد خان قاجار به شما دستور داده که یک یا دو روز در اینجا صبر نمایید. بگلربگی گفت: من از توقف در اینجا بیمناکم و می ترسم اسم من برده شود و آقا محمد خان قاجار بفهمد که در آغاز من هم با دیگران برای قتل او همدست بودم. احمد مراغی گفت اگر آقا محمد خان قاجار اطلاع حاصل کرد که شما در جلسه ای که در منزل چجق منعقد گردید حضور داشته اید، بگویید که از این جهت در آن جلسه شرکت کردید که بفهمید کسانی که آنجا هستند چه میگویند و چه میخواهند بکنند. بیگلر بگی ارومیه گفت اگر من امروز صبح نزد آقا محمد خان قاجار میرفتم و مذاکرات جلسه دیشب را به اطلاعش میرسانیدم، گفته من مورد قبول واقع میشد و او میپذیرفت که من از این جهت در جلسه شب گذشته شرکت کردم که بفهمم کسانی که در آن مجلس هستند چه میگویند. اما من امروز صبح نزد آقا محمد خان قاجار نرفتم و امروز ظهر او مرا احضار کرد. حتی ظهر امروز هم به او نگفتم که عده‌ای قصد دارند وی را به قتل برسانند، بلکه امروز عصر نزد او رفتم و وی را از سوء قصد مطلع کردم. اگر تو به جای آقا محمد خان قاجار باشی چه فکر می‌کنی؟ آیا نخواهی پرسید برای چه من صبح امروز یا لااقل هنگام ظهر که نزد تو بودم چرا این موضوع را نگفتم؟ آیا فکر نمی‌کنی که شب قبل که من در آن جلسه بودم مثل دیگران می‌خواستم تو را به قتل برسانم؟ ولی بعد از این که ظهر امروز تو مرا احضار کردی و نسبت به من محبت نمودی و مالیات ارومیه را به من واگذاشتی و گفتی که در آینده مرا والی تمام ولایت‌های خواهی کرد که در مغرب ارومیه قرار گرفته، من تغییر عقیده دادم. احمد مراغی گفت با این وصف شما برای موجه کردن تردید خود یک دلیل قابل قبول دارید و آن رعایت حال کسانی است که جزو دوستان یا آشنایان شما بودند و شما می ترسیدید که همه آنها به هلاکت برسند و از بامداد امروز تا عصر در اندیشه بودید که چگونه خبر توطئه برای سوء قصد را به اطلاع خواجه قاجار برسانید که منجر به هلاکت دوستان شما نشود، و به همین جهت قبل از اینکه خبر توطئه را به اطلاع آقا محمد خان برسانید از او خواستید که مقصرین را مورد عفو قرار دهد. بیگلر بیگی ارومیه گفت می ترسم که این دلیل آن مرد خواجه را متقاعد نکند و مرا به قتل برساند یا به طریق دیگر مورد عقوبت قرار بدهد. احمد مراغی گفت در تمام این وقایع یک اصل مسلم و غیر قابل تردید وجود دارد و آن این است که شما آقا محمد خان قاجار را از توطئه مطلع کردید و جانش را نجات دادید. او نمی تواند منکر این واقعیت بشود و بروز دادن این توطئه از طرف شما یک فداکاری بزرگ است، چون کسانی که در توطئه شرکت کردند از دوستان یا همشهری های شما می باشند و شما طوری به آقا محمد خان قاجار علاقه داشتید که از دوستان و همشهری های خود گذشتید. از زمان قدیم رسم این بوده که وقتی از بین شرکای یک توطئه که جنبه تبهکاری دارد یکی از آنها توطئه مزبور را بروز می دهد تا اینکه نگذارد که آن توطئه جامعه عمل بپوشد، شخص مزبور اگر پاداش دریافت نکند باری از مجازات معاف است. شما همچون توطئه سوء قصد به آقا محمد خان قاجار را به خود او بروز دادید و مانع از این می شوید که آن توطئه وارد مرحله عمل گردد، از مجازات معاف هستید و شاید خواجه قاجار به شما پاداش هم بدهد. بیگلر بیگی گفت که آقا محمد خان قاجار مردی است ممسک و من از او انتظار پاداش ندارم و به همین دلخوش هستم که مرا مورد عقوبت قرار ندهد که چرا صبح امروز یا همان دیشب این خبر را به اطلاعش نرسانیدم. من می توانم برای تبرئه خود بگویم که شب گذشته از این جهت در جلسه سوء قصد کنندگان شرکت کردم که به راز آنها پی ببرم، ولی نمی توانم با یک دلیل قابل قبول بگویم که چرا تا عصر امروز رسانیدن آن خبر را به آقا محمد خان قاجار به تأخیر انداختم. آنچه تو می گویی مبنی بر این که من مجبور بودم که رعایت حال دوستان و آشنایان خود را نیز بکنم، مورد قبول مردی چون آقا محمد خان قاجار واقع نمی شود. او فکر می کند که من یا نسبت به او وفادار بودم یا نه. اگر وفادار بودم نباید تردید داشته باشم، چون تردید نشانه بیوفایی یا ضعف وفاداری است، و چون تردید کردم معلوم می شود که آقا محمد خان قاجار و دوستان خود را در یک سطح قرار دادم و برای خواجه قاجار نسبت به دیگران قائل به مزیت نشدم. احمد مراغعی گفت: شما با فکرهای طولانی وحشت را به خود تلقین می کنید و من یقین دارم که آقا محمد خان قاجار شما را اگر مورد قدردانی قرار ندهد عقوبت نخواهد کرد، مگر اینکه دیوانه باشد، و کارهای او را نشان می دهد که دیوانه نیست. او می فهمد که در بین کسانی که شریک در توطئه سوء قصد هستند کسانی وجود دارند که از خیشاوندان شما می باشند و شما فکر می کردید که اگر بروید و بگویید که آنها قصد جان آقا محمد خان را دارند، مثل این است که به دست خود خیشاوندان را تسلیم جلاد کرده باشید. راستی آیا شما در صدد بر نیامدید که آنها را از کار منصرف کنید و بگویید که از این تصمیم منصرف شوند؟ بیگلر بیگی ارومیه گفت: من این کار را نکردم، چون بعد از مذاکراتی که دیشب کردم دانستم که هرگاه به آنها بگویم که از این کار منصرف شوند مرا خائن خواهند خواند یا ترسو. احمد مراغعی گفت: آیا حتی با یک نفر از آنها صحبت نکردید که از این کار منصرف شود؟ بیگلر بیگی گفت: نه ای احمد مراغعی. احمد مراغعی گفت: اگر شما با یک نفر صحبت می کردید و از او می خواستید که قبل از قتل آقا محمد خان قاجار منصرف شود، اکنون می توانستید بگویید که علت تأخیر دادن گزارش به خواجه قاجار این بود که می خواستید آشنایان و خیشاوندان خود را از آن عمل باز بدارید تا اینکه دچار عواقب وخیم نشوند و خود و خانوادهشان گرفتار مزلت نگردند. بیگلر بیگی گفت: من این کار را نکردم و اینک هم وقت گذشته، چون اگر من اکنون بروم و به شرکای توطئه بگویم که دست از سوء قصد علیه خواجه قاجار بردارند، آقا محمد خان عمل مرا حمل بر خیانت خواهد کرد و خواهد گفت که من از این جهت به شرکای توطئه گفتم که دست از سوء قصد بردارند که آقا محمد خان از سوء قصد آنها آگاه است. احمد مراغعی گفت: اکنون که آقا محمد خان قاجار از سوء قصد شرکای توطئه مطلع شده، اگر شما به آنها اطلاع بدهید که دست از سوء قصد بردارند، با جان خود بازی کرده اید. بدین ترتیب بیگلر بیگی ارومیه خود را برای وقایع بامداد روز 29 ربیع الاول سال 1205 هجری قمری آماده کرد. در بامداد آن روز آقا محمد خان قاجار مانند روزهای دیگر هنگام طلوع فجر از خواب برخاست و نماز خواند. رسم بزرگان ایران که جزء رجال رسمی بودند و مرجع به شمار می آمدند این بود که بعد از خواندن نماز صبح، ولو هنوز آفتاب طلوع نکرده بود، نمی خوابیدند، بلکه شروع به پذیرفتن ارباب رجوع می کردند. مردم نیز که برای خواندن نماز سحرخیز بودند عادت داشتند که در همان موقع به خانه بزرگان می رفتند و کار خود را با آنها در میان می گذاشتند و در همان موقع سلاطین فرانسه ساعت 9 یا 10 بامداد از خواب بر می خواستند و قبل از ساعت 11 و گاهی قبل از ساعت 12 کسی را نمی پذیرفتند. ارباب رجوع که در آن بامداد به حضور آقا محمد خان قاجار رسیدند، او را مانند ایام عادی دیدند و هیچ کس نمی توانست از قیافه و گفتار خواجه قاجار بفهمد که در آن روز انتظار عده‌ای را می کشد که برای قتلش می آیند و ممکن است که او را به قتل برسانند. آقا محمد خان تا سال 1206 هجری قمری نیز اگر در میدان جنگ نبود، هنگام بامداد می نشست و ارباب رجوع را به حضور می پذیرفت و طبق روش رجال رسمی مشرق زمین فی المجلس به شکایات رسیدگی می کرد و حکم صادر می نمود. اما از آغاز سال 1207 هجری قمری دیگر هنگام طلوع صبح برای پذیرفتن ارباب رجوع ننشست و رسیدگی به کارها و شکایات مردم را به وزرای خود محول کرد. در آن روز بعد از اینکه ساعتی از طلوع آفتاب گذشت و ارباب رجوع هنوز به آقا محمد خان مراجعه می کردند، به خواجه قاجار اطلاع دادند کسانی که روز قبل اجازه گرفته اند که برای تقدیم پیشکش بیایند آمده اند. آقا محمد خان قاجار اجازه ورود داد، در حالی که می دانست تمام آنهایی که وارد ارگ شدند زیر لباس کارد دارند. محمد علی خان چجوق پیشا پیش حرکت می کرد و در عقب او نوهش محمد تقی خان شام بیاتی می آمد. بعد از آن دو نفر به ظاهر نوکرانشان می آمدند و پنج نفر از نوکران هر یک مجموعه‌ای بر سر داشتند که یک روپوش از ترمه گلاب تندوزی شده روی آن را گرفته بود. کسی نمی دانست که زیر روپوش ترمه چیست، ولی حدس زده می شد که باید هدایایی گرانبها لایق مردی چون آقا محمد خان قاجار در مجموعه ها باشد. آقا محمد خان قاجار تا لحظه ای که توطئه کنندگان وارد ارک نشده بودند یقین نداشت که آنها خواهند آمد. خواجه قاجار فکر می کرد که بیگلربیگی ارومیه به آنها گفته است بگریزند تا اینکه دچار خشم وی نشوند، ولی بعد از اینکه آنان وارد ارک شدند و به سوی تالاری که آقا محمد خان قاجار در آن نشسته بود آمدند، مرد خواجه دانست که بیگلربیگی ارومیه به او خیانت نکرده و شرکای توطئه را نگریزانیده است. محمد علی خان ججوق و محمد تقی خان شامبیاتی و پنج نوکر که مجموعه بر سر داشتند و ده نوکر دیگر که در عقب آنها حرکت می کردند، بعد از طی کردن حیاط از پلکانی که منتهی به ایوان می گردید و آن ایوان مقابل تالار بود صعود نمودند. از آنجا که آقا محمد خان در تالار نشسته بود عبور آنها را از حیاط دید و بعد مشاهده کرد که وارد ایوان شدند. همین که آن عده در ایوان حضور یافتند و قبل از اینکه محمد علی خان ججوق قدم به تالار بگذارد، سربازان آقا محمد خان قاجار که در اتاقی مجاور تالار بودند از آنجا خارج گردیدند و به محمد علی خان ججوق و محمد تقی خان شامبیاتی و دیگران حمله ور شدند. در همان موقع یک عده سرباز از پلکانی که به ایوان منتهی می گردید بالا آمدند و عده دیگر از سربازان خواجه قاجار پایین ایوان را در حیاط اشغال کردند که اگر توطئه کنندگان خود را از ایوان پایین انداختند نتوانند بگریزند. محمد علی خان ججوق همین که متوجه شد سوء قصد آنها کشف گردیده، دو دست را زیر لب باده برد و دو تپانچه را بیرون کشید و به طرف دو تن از سربازان آقا محمد خان قاجار که به او نزدیک می شدند شلیک کرد و هر دو افتادند. آنگاه از تپانچه ها چون گرز استفاده کرد و با اینکه 70 سال از عمرش می گذشت می کوشید که به وسیله تپانچه ها که مثل تمام تپانچه های آن دوره بزرگ و سنگین بود از خود دفاع کند. محمد تقی خان شامبیاتی یکی از تپانچه های خود را کشید و شلیک کرد و یکی از سربازان مهاجم را از پا در آورد، ولی نتوانست تپانچه دوم را از کمر دور کند و شلیک نماید، زیرا از عقب با گرزی ضربتی شدید بر ستون فقراتش زدند و او را انداختند و این گرز کوچک و سنگین که گاهی یک ضربت آن یک مرد قوی را از پادر می آورد. با اینکه محمد علی خان ججق بدون بیم از وفور سربازان آقا محمد خان قاجار از خود دفاع می کرد، نتوانست مقابل سربازان زیاد مقاومت نماید. سربازان آقا محمد خان قاجار طوری عرصه را بر آن پیر مرد تن کرده بودند که محمد علی خان ججق نمی توانست کارد را از کمر بکشد، چون لازمه کشیدن کارد این بود که تپانچه ها را رها نماید و همین که تپانچه ها را رها می کرد او را از پادر می آوردند. یک ضربت شمشیر که بر پای مرد سال خورده زدند، محمد علی خان ججق را به زمین انداخت و سربازان در یک لحظه بر سرش ریختند و دستهایش را از عقب بستند، زیرا آقا محمد خان قاجار گفته بود که اگر از طرف واردین مقاومت شد و به زد و خورد منتهی گردید، سعی کنند که آنها را زنده دستگیر نمایند. دستهای محمد تقی خان شامبیاتی را هم از پشت بستند و آن دو را از معرکه جدال خارج کردند. وقتی پیکار در گرفت، آن پنج نفر که مجموعه با روپوش ترمه بر سر داشتند مجبور شدند که مجموعه ها را رها کنند و مجموعه های بزرگ مسین با صدای مهیب کف ایوان افتاد و چند گلوله شلیک شد، زیرا در هر مجموعه زیر روپوش ترمه چند تپانچه گذاشته شده بود و آن کار از ابتکارات محمد علی خان ججق بود. او شب قبل به شرکای توطئه گفت چون روز بعد باید به ظاهر برای آقا محمد خان قاجار هدیه برد و هدایا را باید در مجموعه نهاد و روی آنها روپوش ترمه قرار داد، همان بهتر که در هر مجموعه چند تپانچه بگذاریم که در موقع مراجعت از ارک بتوانیم بهتر از خود دفاع کنیم. محمد علی خان ججق پیشبینی نمی کرد که خواجه قاجار به توطئه او و دیگران پی خواهد برد و می اندیشید که آقا محمد خان قاجار به طور حتم به دست او و محمد تقی خان شامبیاتی و دیگران کشته می شود، اما هنگام مراجعت از ارک دچار اشکال خواهد گردید و محال است که اطرافیان آقا محمد خان قاجار بگذارند که آنها از ارک خارج شوند و از خروجشان ممانعت خواهند کرد و تپانچه ها را برای ترسانیدن آنها سلاحی مؤثر است و اگر کار به جنگ کشید می توان از تپانچه های اضافی در مجموعه ها استفاده کرد. چون کسی با خود باروت و گلوله به داخل ارک نمی برد و به فرض این که می بردند در وسط پیکار نمی توانستند تپانچه ها را پر کنند و تپانچه های اضافی بعد از آغاز حمله خیلی به درد می خورد و راه را برای مراجعت سوء قصد کنندگان می گشود. بامداد روز 29 ربیع الاول 15 نفر در خانه محمد علی ججق جمع شدند و با صاحب خانه 16 نفر گردیدند. آنها یکدیگر را شمرده و دیدند که محمد علی خان بیگلربیگی ارومیه نیست و گفتند باید صبر کرد تا او بیاید.